أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که متمکن از قرائت صحیحه در مقدار معتنابه از سوره حمد نیست. برخی فرمودند به جای اون آیاتی که بلد نیست به طور صحیح ادا کنه، آیات دیگری از قرآن بخونه، اگر این رو هم بلد نیست تسبیح بکن. دلیلشون یکی آیه فقرأوا ما تیسر منه بود، دوم روایت فضل ابن شازان بود که جواب دادیم، ولو سند در روایت فضل ابن شازان رو ما پذیرفتیم و گفتیم کتاب علل کتاب تألیف فضل ابن شازان نیست، کتاب حدیث است، چون سه سند مستقل ذکر شده به کتاب فضل ابن شازان. دو سند رو خود صدوق ذکر میکنه، سند سوم رو شیخ در فهرست ذکر میکنه و احتمال عرفی نمیدیم که هر سه سند دروغ گفته باشند. پس انتساب این کتاب به فضل ابن شازان قطعی است. فضل ابن شازانم که میگه من اینها رو از امام رضا علیه السلام شنیدم، فضل ابن شازانم به قول شیخ طوسی جز بزرگان شیعه بوده، فقیه متکلم و احتمال نداره که فضل ابن شازان نعوذ بالله خلاف واقع بگه، چون این خلاف واقع هم خلاف واقع معمولی نیست، خیلی انسان باید مشکل داشته باشه تا بیاد بگه سمعته عن الرضا علیه السلام مرتن بعد مره و شیئا بعد شیء. پس کتاب کتاب حدیث است و طبقه فضل ابن شازان میخوره که از امام رضا علیه السلام شنیده باشه احادیث رو، ولو در سال آخر حیات امام علیه السلام. اینی که آیه سیستانی فرمودن که نکشی نقل کرده که فضل ابن شازان میگه کنتو حدثن غلامن و انا حدثن غلام، من نوجوانی بیش نبودم در کوفه ابن فضال را دیدم و هو شیخون و کان یحبنی حبا شدیدا. آی سیستانی فرمودن که ابن فضال حدوداً 26 سال بعد از وفات امام رضا علیه السلام فوت میکنه و فضل ابن شازان میگه من نوجوانی بیش نبودم، ابن فضال شیخ بود، پیر مرد بود. و کان یحبنی حبا شدیدا و من فهمیدم که این به خاطر علم محبت به افراد دارد نه به خاطر مقامات دنیویه، چون دیدم سلاطین و خلفا از او دعوت می کنند و او حاضر به قبول دعوت نیست. ایشون فرمودن خب چجور میشه فضل ابن شازان حدثون غلام، غلامون حدثون غلام، ابن فضالی که بعد از امام رضا علیه السلام حدوداً 26 سال بعد فوت کرده، زمان ملاقات فضل ابن شازان با ابن فضال، فضل ابن شازان حدثون غلام، ابن فضال شیخون، وقت بگیم این آقای فضل ابن شازان 26 سال قبل از امام رضا علیه السلام احادیث زیادی شنید. این هم به نظر ما دلیل نمیشه، چون بعضی ها زود آثار شیخوخت برشون ظاهر میشه. خب ابن فضال 26 سال بعد از امام رضا علیه السلام زنده مونده، خب مثلا شاید شده 90 سال. زمان وفات امام رضا علیه السلام حدوداً 64 سالش بوده. بعضی ها از همون سنین 50 سالگی به بعد محاسنشون سفید میشه و آثار شیخوخت برشون ظاهر میشه. خب فضل ابن شازان نوجوان بوده، حدثون غلام که معناش این نیست که 14 ساله و 15 ساله، حدثون غلام ولو 25 ساله. خب 25 سال، شما 26 سال قبل رو که حساب کنید، قبل از وفات ابن فضال، ابن فضال اگر مثلا حدود 90 سالش بوده، قبلش 65 سال، مثلا 60 سال، محاسنش هم که سفید باشه سد میکنه من حدث غلام بودم، ابن فضال شیخ بود. مگر شیخ باید حتما عمرش غیر از حرمه؟ شیخ یعنی انسان مسن، به انسان مسن میگن شیخ. امام صادق علیه السلام مگر چقدر عمر کرد که میفرمود اما شیخ مثلی و مثلک فلا بعثه؟ امام صادق علیه السلام چقدر مگر عمر کرد؟ 65 سال. میفرمود کسی سوال کرد که انسان در حال روزه میتواند با همسرش ملاعبه کند؟ از در فرمود پیر مردی مثل من و تو عیب نداره، اما جوون اگر باشه خوف امنا هست او این کار رو نکنه. خب عرض شد خدمتتون که ابن فضالم حالا میگید 26 سال بعد از امام رضا زنده بود. خب اگر ابن فضال حتی 85 سالگی هم فوت کرده باشه، میشه حدودا زمان فوت امام رضا 80 ساله چیز 70 چیز ببخشید 60 ساله یه مدارم که محاسنش سفید باشه و محاسن زیادم داشته باشه و با وقارم باشه، میگه فضل ابن شازانم که شناسنامه ابن فضال رو ندیده بود، که شناسنامه که نداشت، که همینجوری ظاهر شد دید. ما خودمون بعضی از آقایون که الان فوت کردن از دوران ابتدای طلبیون میدیدیم به همون قیافه محاسن سفید موقر، بعد از اون حدودا نزدیک 30 سال 35 سالم عمر کردن. بعضی ها زود آثار شیخوخت برشون ظاهر میشه. اینا دلیل نمیشه که ما انکار کنیم که فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده. اما سند روایت کتاب هم عرض کردیم 3 تا سنده که قطع به صدور پیدا می کنیم، غیر از این که حالا ابن عبدوس به نظر ما ثقه است که راوی این حدیث هست، چون راوی این حدیثی که در بحث خودمون خوندیم راجع به قرائت در نماز و بقیه روایات علل فضل ابن شازان، چون صدوق خیلی از اون نقل حدیث کرده همراه با ترزی و ترحم و این اطمینان به وثاقت میاره، و ابن قتیبه هم شیخ طوسی راجبه میگه که فاضلون. حالا فاضلون رو ما خیلی برامون روشن نیست که تعبیر به فاضلون یعنی عالمان یا نه صاحب فضیلت بود، اونم صاحب فضیلت بود، فضیلت در رجال به معنای وثاقت یا به معنای وثاقت نیست، خیلی برای ما واضح نیست، ولی بالاخره این تعبیر فاضلون هست. اگر این تعبیر هم نبود، آقای زنجانی میگن احمد ابن ادریس قمی راوی کتاب ابن قتیبه هست و احمد ابن ادریس قمی از اجلاء مبرز قمیین بوده که اگر اکثار روایت میکرد از ضعفا، میرفت سمت ضعفا متهم میشد، ولی متهم نشده از احمد ابن ادریس قمی. این کشف میکنه که ابن قتیبه ثقه بوده. علاوه بر این که عرض کردم سه تا سند، آدم اگر علم دونیش به قول اون بنده خدا خراب نباشه موجب علم میشه، ولی دلالت روایت به نظر ما ناتمام بود. روایت سوم روایت سوم صحیحه عبدالله ابن سنانه، ان الله فرض من الصلاه الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. گفته میشه که امام مشروط کرد تسبیح گفتن را به جای قرائت به این که این مکلف قرائت قرآن رو بلد نباشه. مفهومش اینه که اگر قرائت قرآن رو بلده همون قرآن بخونه، اطلاق داره. بعضی ها سوره حمد رو بلد نیستن، بعضی آیات دیگر قرآن رو بلدن، خب اطلاقش میگه برن اون آیات قرآن رو بخونن. جواب اینه که انصافاً این تعبیر ظهور نداره در این که بیشتر از سوره حمد مقصود باشه در این روایت. لا یحسن ان یقرأ القرآن یعنی لا یحسن اون قرائتی از قرآن را که در نمازهای متعارف لازم هست. کسی که مسلمون بشه بلد نباشه قرآن بخونه، این میتونه کنایه باشه از این، یعنی بلد نیست سوره حمد بخونه. با توجه به اینکه معهود اینه که سوره حمد در نماز واجبه، وقتی میان میگن اگر کسی مسلمان شد نمیتونه قرآن بخونه، کافیست که به جای قرائت قرآن در نماز تسبیح بگه، با توجه به اینکه معهود از قرائت واجب قرآن در نماز همون قرائت سوره حمده، بیش از این ظهور پیدا نمی‌کنه که لا یحسن ان یقرأ القرآن ای لا یحسن قرائت سوره الحمد. ولا اقل من الشک، شک کم پیدا کنیم در انصراف یا اطلاق، احراز اطلاق نمی کنیم. ولذا این نکته رو هم عرض کنم که میگیم جناب آقای سیستانی اگه دلیل شما این روایته که ظاهرا همین روایته، چون دلیل های قبلی که ناتمام بود بعید است که آقای سیستانی به اون ادله روایت فضل ابن شازان رو قبول نداره، ایشون بعید هم هست به اقرأوا ما تیسر من تمسک کنه، ظاهرا دلیل ایشان همین سیّ عبدالله ابن سنانه. خب آقای سیستانی فرض این روایت کسی است که قرائت قرآن رو بلد نیست، نه اینکه بعض آیات سوره حمد را به مقدار معتد به بلد نیست. آقای سیستانی فرمودن اگر فرض کنید که از این چند آیه سوره حمد مقدار معتد بهش رو بلده، همین سوره حمد رو بخونه، مقدار معتد بهش رو بلد نیست، در کنار اون مقدار ملحون از سوره حمد بعض آیات دیگر قرآن رو بخونه، خب ظاهر این روایت اینه که لا یحسن ان یقرأ القرآن به قول مطلق، یعنی اصلا سوره حمد رو بلد نیست بخونه. و فرمود اجزه و ان یسبه، یعنی به جای سوره هم تسبیح بگه، یعنی فرض کرده اصلا بلد نیست سوره هم بخونه، بلد نیست قرآن بخونه، نه اینکه نصف سوره هم دو بلده نصفشو بلد نیست. یک مقداری که ببینید تعبیر ایشان این است که اگر می تواند مقدار معتد به سوره حمد را بخواند فهو، و الا زمیمه کند به قرائت سوره حمد به همون کیفیتی که می تواند بخواند قرائت آیات دیگر قرآن را. روایت حرف از زمیمه نمیزنه. اگر اینم نمیتونه که زمیمه کنه، این رو نمیتونه که قرائت کنه بعض آیات دیگر قرآن را، اجزه و ان یسبح فرض نکرده که نصف سوره حمد را بخواند و به جای نصف دیگر آیات دیگر را بخواند یا تسبیح بگوید، همچون چیزی در روایت فرض نشده. ظاهر این روایت اینه که این آقا دیگه از خیر خوندن سوره هم میگذره. خب فرض روایت اینه که کسی که لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزه و ان یکبر و یسبه، اصلا اون فرضی که ایشان مطرح میکنه که 50-50 مثلا 50% سوره حمد رو بلده بخونه، 50% رو بلد نیست، 50% سوره حمد رو میخونه، 50% دیگر را هم سوره حمد رو میخونه، هم اگر آیات دیگر قرآن رو بلد بود به جاش میخونه، اگر آیات دیگر قرآن رو بلد نبود تسبیح میگه به جای این 50% که بلد نیست از سوره هم. روایت که اینو نمیگه، روایت فرض کرده این آقا لا یحسن ان یقرأ القرآن، دیگه اصلا اکتفا میکنه به تسبیح. پس این فرضی که ایشان میکنه از روایت استفاده نمیشه، مفهوم روایت اینه که ان کان یحسن ان یقرأ القرآن فیقرأ القرآن. ایشان میگوید اگر مثلا 50% سوره حمد رو بلده، 50% رو اشتباه داره و این 50% اشتباه رو از سایر آیات قرآن نمیتونه جبران کنه، به جای این 50% تسبیح بگه، یعنی هم سوره هم بخونه، هم به جای اون 50% از سوره هم که بلد نیست زمیمه بکنه قرآن رو اگه میتونه، و اگه نمیتونه تسبیح رو زمیمه کنه، در حالی که روایت اصلا بحث از زمیمه نمیکنه. من عرضم اینه کسی که عرفاً میتونه سوره هم بخونه ولو مقدار معتد بهش رو بلد نیست، ولی عرف میگه دارد سوره هم میخواند، ولو بیش از مقدار معتد به ملحون دارد، بیش از مقدار معتد به غلط دارد، روایت اینو نمیگیره. اگر به روایت نظر می کنید، روایت میگه یا سوره هم حالا یا به قول شما قرآن و الا کلن تسبیح. اما اینکه نصف سوره هم نصف تسبیح تو روایت نیست. پس چجور شما میگید که خب اون مقداری که میتواند سوره هم بخواند میخواند و ضمیمه میکند بنابر احتیاط واجب به اون بخش ملحونی از سوره هم تسبیح گفتن را اگر نمیتواند آیات دیگر قرآن را بخواند؟ روایت اینو نمیگه. روایت کجای روایت داره همونو بخونه؟ من لا یحسن ان یقرا القرآن اجزه و ان یسبح. این روایت میگه اگر تحسن قراءت القرآن فقر القرآن، لا تحسن قراءت القرآن فاکتف بالتسبیح. کجا این روایت داره که ان کنت لا تحسن ان تقرا القرآن ذمیمه کن به قراءت قرآن تسبیح را؟ مگر بگید ما از باب احتیاط میگیم که دیگه حالا یه بحث دیگری است، ولی از نظر سنائی این روایت حرف از ذمیمه کردن یا حتی حرف از این که تسبیح رو عوض بعض آیات سوره هم قرار بدی حرف از اینا نزده. اگر تحسن و قرائت القرآن فقره القرآن، لا تحسن دیگه لازم نیست قرآن بخونی، برو تسبیح بگو. روایت اینو میگه دیگه. احسنت، این روایت میگه قرآن نمیتونه بخونه، بره تسبیح بگه. اگه قرآن میتونه بخونه عرفن دیگه این لازم نیست تسبیح بگه. اونو که عرض کردم که ممکنه ایشون بگه من که فتوا ندادم احتیاط کردم، دیگه به احتیاط اینقدر گیر ندید. خب یه بحث دیگه ایه. ما از نظر سنائی داریم حرف میزنیم، ما نمیخواییم که کسی رو محاکمه کنیم. دوست داره احتیاط بکنه، احتیاط که اصلا منشأ فقهی لازم ندارد که. ولو از ما به این که میگه بعضی ها اینجور گفتن بعضی ها اینجور گفتن من احتیاط میکنم، اما از لحاظ مستند فقهی دارم عرض میکنم این مستند فقهی ندارد، برای اینکه روایت این مطلب رو نمیگه که ذمیمه کند به اون مقداری که لا یحسنه من قراءت سورة الهم تسبیرا. میگه این کان یحسن و قراءت القرآن فیقرأ القرآن و الا فیسبح. خب ما میگیم ظاهر لا یحسن و قراءت القرآن یعنی لا یحسن و سورت الهم، و معناش اینه که سوره هم نمیتواند بخواند. کسی که غلط زیاد دارد عرفاً سوره هم میتواند بخواند. کسی که غلط زیاد دارد عرفاً میتواند سوره هم بخواند. این روایت ناظر به کسی است که عرفاً نمیتواند سوره هم بخواند، و لذا فرمود اصلا برو سراغ تسبیح. خب اگر نمیگن حرف شما درسته که کسی که دعای چرا میگی دعای کمل همین سوره هم، کسی که سوره هم رو زیاد غلط داره میگید شما نمیگن لا یحسن و قراءت الهم، به این میگن لا، به این میگوین لا یحسن و قراءت الهم. اگه میگن لا یحسن و قراءت الهم پس روایت میگه اصلا ول کن قراءت الهم، بره سراغ تسبیح. دلیلش چی بوده؟ روایت فضل بن شازان. این همه زحمت کشید رساله نوشت که ابطال کنه رساله فضل بن شازان رو. خب بسیار هازا کلو ان لم یکن مقصرا، اگر مکلف مقصر نباشد به نظر ما اون مقدار که میتواند سوره حمد بخواند که عرفاً بگن سوره حمد خواند کافیه. نیاز به ذمیمه کردن تسبیح نیست، نیاز به ذمیمه کردن سایر آیات قرآن نیست. اطلاق المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العاقل الفصیح ان الرجل لا يقرا القران بعجميته فترفعه الملائكه بعربيته شاملش میشه. ولی اگر عرفاً نمیتونه سوره حمد بخونه، ما به نظرمون اون وقت نوبت میرسه به تسبیح گفتن و اندازه سوره هم تسبیح بگه. حالا اطلاق چی داشته باشه؟ یعنی کسی که سوره حمد رو عرفاً میتونه بخونه ولیکن صحیح نمیخواند سوره حمد را، یا اصلا سوره حمد نخواند، به جایش تسبیح بگوید. حالا آقایون هم که این فتوا رو ندادن، ما هم استظهار نمی کنیم که کسی عرفاً میتونه سوره حمد بخونه، فقط غلط زیاد دارد به نحوی که منافات نداره. الان خیلی از اینا که غلط زیاد دارن میگن سوره حمد رو میخونه اما غلطش زیاده. ما میگیم مثلا روایت اطلاقش این فرض رو نمیگیره، ظهور نداره لا یحسن ان یقرا القرآن، بیشتر از این که این آقا بلد نیست سوره حمد بخواند. این آقا هم عرفاً بلد سوره حمد بخونه، روایت میگه که خب سوره حمد رو بخون با همون نحوی که میتونی. خب اجازه بفرمایید. و اگرم شک کنیم که لازم از ذمیمه کنه به این مقدار از سوره هم که میتونه بخونه، عرفاً سوره هم میخونه، شک کنیم واجب ذمیمه کنه سبحان الله گفتن را یا سایر آیات قرآن خواندن را، اصل براءت جاری میکنیم. بله. شاید وظیفه چیزی دیگه باشه میشه. پس چیه؟ اولا کجا علم اجمالی داریم؟ ما احتمال میدیم شارع جائز کرده باشه براش اکتفا به قرائت ملحونه رو، علم اجمالی نداریم. وانگهی عرض کردم اطلاق اون ان الرجل لا یقرا القرآن بعجمیته فترفع الملائكه بعربيته ان المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من العاقل الفصيح، که ظاهرش اینه همون مقداری که میتونه بخونه، ظاهرش اینه دیگه. ما علم اجمالی نداریم که یا واجب است قرائت ملحونه یا واجب است تسبیح گفتن بعد بگیم علم اجمالی مقتضی احتیاط است. ما همچون علم اجمالی نداریم. خب راجع به کسی که الان تمکن نداره از قرائت صحیحه ولیکن مقصره، کوتاهی کرده، آی خوی فرمود که کوتاهی کرده، حالا میگم چه بلایی سرش باید بیاد. این روایات که شاملش نمیشه، باید طبق قاعده عمل کنه. قاعده میگه علم اجمالی هست، یا قرائت یا نماز طواف فرادا برش واجبه با همین قرائت ملحونه، یا اقتداء به نماز طواف دیگران واجبه یا استنابه واجبه. علم اجمالی میگه احتیاطاً هر سه کار رو انجام بدید. ما قبلا اشکال کردیم با آقای خویی که آقا شما میگید که نماز جماعت خب در حالات عادی نامشروع است چون معهود نیست، ولی برای کسی که متمکن از قرائت صحیح نیست مشروعه. دلیلتون بر مشروعیت نماز جماعت در حق این شخص که لا یتمکن من القراءت صحیحه چیه؟ دلیل ندارید. بعضی از آقایون اشکال کردن، دیدم اشکالشون ظاهرا وارده، گفتن آقای خویی ادعا نکرده ما دلیل بر مشروعیت نماز جماعت در طواف بر این عاجز از قرائت صحیحه داریم. میخواد بگه دلیل بر عدم مشروعیت نداریم. دلیل بر عدم مشروعیت وقتی نداشتیم و احتمال مشروعیت که بدیم همون علم اجمالی تشکیل میشه. منتها ما اشکالمون با آقای خویی اینه که این علم اجمالی ایشون دقیق نیست. چرا؟ بعیده که آقای خویی بخواد بگه ما دلیل بر مشروعیت جماعت در این نماز طواف داریم در حق این عاجز از قرائت صحیحه. بله، ما تقریبمون این بود، گفتیم ایشون تمسک میکنه به اطلاق ولکنها سنتون، جماعت در صلوات سنت است. دلیل داریم که در حال اختیار جماعت در نماز طواف مشروع نیست، اما در غیر حال اختیار برای عاجز از قرائت صحیحه به اطلاق این صحیحه زراره و فضل میگیم ولکنها سنتون. بعدم اشکال کردیم، گفتیم این روایت عرفی نیست که بگیم لکنها سنتون نماز طواف رو میگیره در خصوص عاجز از قرائت صحیحه. این رو قبلا توضیح دادیم، ولی اشکال کردن به ما، دیدیم اشکال وارده. گفتن آقای خویی هم استدلال نکرده به صحیحه زراره و فضیل بر اثبات مشروعیت نماز طواف للعاجز عن القراءت الصحیحه، استدلال به این صحیحه زراره و فضیل نکرده. آمده گفته ما علم اجمالی داریم که یا حضور یا جماعت خوندن بر این شخص واجبه، یا فرادا خوندن با کیفیت ملعونه، یا استنابه. بعد برای اینکه توهم نشی که آقا قطعا جماعت مشروع نیست، گفته که نه، اونی که ما قطع داریم جماعت در حال اختیار در نماز طواف مشروع نیست، اما برای مقصر و کسی که عاجز شده از قرائت صحیح جماعت مشروع نباشه، ما دلیل بر عدم مشروعیت آن نداریم، که مطلب درستی هم هست. اما این علم اجمالی های خویی دقیق نیست. چرا؟ برای اینکه ما نسبت به این که نماز فرادا بخونه یا نماز جماعت بخونه احتمال تأخیر میدیم. علم اجمالی در صورتی شکل میگیره که احتمال تأخیر ندیم. مثلا ما میدونیم یا نماز جمعه واجب تعیینیست یا نماز ظهر، این میشه علم اجمالی. اگه احتمال بدیم که واجب تخییری هست نماز جمعه و نماز ظهر، دیگه علم اجمالی شکل نمیگیره. خدا این خوی میگه براءت جاری میشه از تعیین هر کدام از این دو نماز، نتیجه میشه تخییر. اینجا هم واقعا ما احتمال میدیم این آقا مخیر باشه بین نماز فرادا با قرائت ملحونه و یا نماز جماعت، احتمال تأخیر میدیم. علم اجمالی بین این دو شکل نمیگیره، ولیکن کافیست که ما احتمال تأخیر بین نائب گرفتن و نماز طواف خوندن توسط خود مکلف، بین این دو ما احتمال تأخیر ندیم، همین کافیه که علم اجمالی شکل بگیره. و واقعا احتمال تأخیر نیست که به آدم بگن مخیری، خودت نماز بخون با همین کیفیت یا نائب بگیر. این احتمالش عرفی نیست، فقها هم همچون احتمالی ندادن، ولی اگر این احتمالم بود دیگه علم اجمالی اصلا شکل نمی گرفت. چون این احتمال موهومه، بله علم اجمالی پیدا میشه، یا استنابه واجب است یا واجب است خود مکلف نماز بخواند، وقت احتیاط باید بکنه، هم نائب بگیره هم خودش نماز بخونه. اما این که خودش هم با جماعت نماز بخونه، هم فرادا نماز بخونه، این دیگه لازم نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال تأخیر میدی. اونی که احتمال تأخیر درش نیست، بین استنابه و مباشرت در نماز است، احتمال تأخیر نیست. اما بین صلات فرادا و صلات جماعت احتمال تأخیر هست. ولذا مقتضای این علم اجمالی اینه که نائب بگیره برای نماز طواف، خودش هم نماز طواف بخونه، مخیر فرادا بخونه یا جماعتن بخونه. فرض اینه لحنش در قرائته، یا در قرائت لحن داره، حالا ممکنه در اذکار واجب دیگر هم لحن داشته باشه، ولی اگر در قرائت لحن نداره که فرقی بین جماعت و فرادا نیست. اگر در اذکار دیگه لحن داره، در قرائت هم لحن داره، باز نماز جماعت اخف و محذورنه دیگه، باز قرائتش اقلا مشکلش حل میشه. چرا؟ احتمال تأخیر. پس چه کار کنه؟ بابا اون که گفتیم علم اجمالی دیگه، گفتیم علم اجرا دقت نمی کنید، گفتیم علم اجمالی هست، یا نائب بگیرد یا خودش بخواند. طبق این علم اجمالی باید هم نائب بگیره هم خودش بخونه، اما خودش حتما هم فرادا بخونه هم جماعت بخونه، این دیگه لازم نیست، اون احتمال تأخیر میدیم. حالا اجازه بدید. مگه من گفتم نائب نگیره؟
شما گفتید اگر نماز جماعت بخونه دیگه احتمال نداره که بگیم نائب بگیره.
من کی گفتم؟ علم اجمالی دارد، یا باید نائب بگیرد یا خودش بخواند. طبق این علم اجمالی نائب میگیره، خودش هم میخونه. اما این که خودش هم فرادا بخونه هم با جماعت بخونه، نه این لازم نیست، چون احتمال تأخیر میدیم بین فرادا خوندن و جماعت خوندن، براءت از تعین یکی از این دو در مقابل دیگری جاری میکنیم. دقت کنید، حالا عرض میکنم، این مقتضای علم اجمالیه. یک مطلبی هست عرض کنم، و اون اینه که ما به نظرمون میاد حق با مثل حضرت امام آی زنجانی و آی سیستانی است که میگویند که نه، میتونه اکتفا کنه به همین قرائت ملحونه. آقا مقصره، توبه میکنه. بابا در توبه رو برای چی باز کردن؟ گذشته ها توش تقصیر بوده، توش قصور بوده. استغفرالله ربی و اتوب الیه. ما الان مشمول این روایاتیم، المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. محرم من العجم عرض کردیم معناش این نیست که لکنت زبان دارد، نمیتواند برطرف بکند لکنت زبان را. نه، نرفته سراغش که کلاس تجوید شرکت نکرد. آقا این مردم شما ببینید 10 بار تو آزمون راهنمایی و رانندگی رد میشه، آخرش ولکن نیست، میره بالاخره قبول میشه بار 10، بار 20. چرا؟ برای اینکه میخواد راننده بشه. یک ذره از اون اهمیتی که به این کارها میدیم، اگر به تصحیح قرائتمون میدادیم، خیلی ها قرائتشون صحیح میشد. کوتاهی میکنن، یواش یواش سنش میاد بالا، میگه دیگه آقا نمیکشم، نمیتونم قرائتمو تصحیح کنم. خب المحرم من العجم شاملش میشه. الان لا یرادمه، الان که این محرمه من العجم است، لا یرادمه ما یرادمه من العالم الفصیح. در گذشته بهش میگفتن چرا نرفت، چرا نمیری یاد بگیری؟ اون گذشته بود، حالا یا توبه میکنه یا هرش. الان دیگه محرمه من العجمه، ولو قبلا مقصر بود، چرا اطلاق شاملش نشه؟ به نظر ما اطلاق این روایت شامل میشه. ولذا این که آی خویی، مرحوم استاد، مرحوم آی صدر، اینا میفرمودن جمع کنه بین نماز فرادا با قرائت ملحونه و نماز جماعت در طواف و استنابه، بر اساس این علم اجمالی، این یک مقدار همون ذهنیت اصولی محضه و الا با روایت میشه مشکل رو حل کرد. مطلب آخری که عرض میکنم در این بحث اینه که آی خویی در نماز جماعت یک مطلبی گفته که اینجا اونو نگفت. در نماز جماعت گفته که من معتقدم نماز جماعت مسقط واجبه، اما این به درد جایی میخوره که شخص مقصر نباشد، نمیتونه قرائت صحیح ادا کنه نمازش رو، میگیم لازم نیست بره در جماعت شرکت کنه، چون نماز جماعت عدل واجب نیست، مسقط واجبه. اگر عدل واجب بود باید میرفت اون عدل رو انتخاب میکرد، ولی چون مسقط واجبه لازم نیست. اما مقصر، این مستحق عقابه به خاطر تقصیرش. اگر الان بره در جماعت شرکت بکنه دفع اون عقاب میکنه، چون عقاب او عقاب طریقی است، تعلم واجب طریقی است. اگر الان در نماز جماعت شرکت بکنی دیگه مخالفت نکردی تکلیف شرعی را، عقاب نمیشی. ولی اگر در نماز جماعت شرکت نکنی، نمیگیم نمازت باطله، نه برو نماز فرادا اگر خوندی نماز صحیحه، ولیکن مستحق عقابی بر تفویت اون واجب اولی که نماز با قرائت صحیح هست. خودت عمدن تأخیر انداختی تا زیغ وقت شد، مقصر هستی، مستحق عقابی. اگر نماز با قرائت ملحونه بخونی صحیحه، اما مستحق عقابی، عقل میگه برو جماعت شرکت کن تا مستحق عقاب نباشی. اینو در بحث نماز جماعت داره. ولیکن ما میگیم همینی که اشاره کردیم، خدا باب توبه رو گذاشته برای معصیت کاران از بندگان، توبه میکنیم عقاب رو از بین میبریم. و انی لغفار لمن تاب، خدایا ما کوتاهی کردیم در تعلم قرائت صحیحه، استغفار میکنیم. الان میخواییم به وظیفمون عمل کنیم، آیا واجب است در نماز جماعت شرکت کنیم؟ نه واجب نیست. خدای خویم میگه واجب شرعی نیست. خب نماز فرادا میخونیم، از گذشتمونم توبه میکنیم، پس حضور در نماز جماعت در این حال هم وجوب عقلی ندارد. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.